گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش سوم تجدید جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی. دوستان و همراهان عزیز، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. همچنان با شما عزیزان هستم با تاریخ جنبش حق طلبی زنان ایران. به یاد داشته باشیم در طول تاریخ جنبش های حق طلبانه زنان ایرانی، همواره روحانیون با ایفای نقش های ارتجاعی و مستند بر قرآن و دین و شریعت زنان را در حاشیه قرار دادند، چرا که جامعه سالم، آگاه و مترقی بر پایه زنان و مادران آگاه و با عزت نفس بالا بنیان نهاده می شود. مادرانی که تربیت کننده نسل متفکری خواهند بود که جامعه را می سازند و فرصت سهم خواهی به روحانیون را نخواهند داد. و این چنین است که تاریخ جنبش زنان حق طلب ایران همواره در سایه شوم روحانیون دین فروش در حرکتی پاندولی افقهای روشن را نظارگر بوده و هست و هرگز به آن دست نیافته. با من سارا باشید در ادامه برنامه. تغییر قوانین خانواده همچنان در دستور کار تشکل‌های زنان در دوره محمد رضا شاه پهلوی. تغییر قوانین خانواده در این سالها با برنامه مشخص و مدون دنبال نمی‌شد، اما از دستور کار تشکل‌های زنان خارج نشده بود و هر از گاهی صدای اعتراض به این قوانین نابرابر از سوی بلند می‌شد. برای مثال در اولین نشست اتحادیه زنان ایران که در سال 1323 از سوی خانم عطابکی تأسیس شده بود، ایران دخت تیمورتاش و مهرنگیز منوچهریان در رابطه با قوانین نابرابر خانواده از جمله تعدد زوجات و اختیار مطلق مرد در طلاق سخنرانی کردند. شهاب فردوسی حقوقدان نیز خبر تنظیم لایحه‌ای درباره تغییر قوانین خانواده برای تقدیم به مجلس را اعلام کرد. در این لایحه آمده بود چون مردان حق دارند بدون شرط و قید زنان خود را طلاق گویند، با سختی معیشت ممکن است زنان طبقه متوسط در این طور موارد به نهایت سختی دچار شوند. خوب است قانونی وضع شود که هرگاه مردی خواست زنش را طلاق گوید، مجبور باشد مهریه و نفقه و جهیزیه زنش را اگر داشته باشد به او بدهد و طلاق را جاری کند. صدیقه دولت‌آبادی که شرح این نشست را در نشریه زبان زنان منتشر کرده بود، ملاحظات خود درباره حق مادری را نیز در گزارش خود آورده بود و نوشته بود: اگر همین زنان مادر باشند و شوهرانشان عزم طلاق کنند، چه تصمیمی برای آنها باید گرفت؟ تکلیف اطفال چیست و حق مادری آن زن چه می شود؟ این قضایا فقیر و غنی ندارد. حق مادری را برای همه یکسان باید محترم شمرد. اگر قانونی وضع می شود، باید طوری باشد که شامل حال همه باشد. همچنین شورای زنان نیز تلاش برای برابری در قوانین خانواده را در دستور کارش داشت و چنان که صفیه فیروز می گوید، این مسئله جزء نخستین مطالبات این گروه بود. ما اولش می گفتیم که زنها هم حقی دارند و چرا باید رو بگیرند و چرا باید شوهرهایشان آنها را بی جهت طلاق دهند. بعد یواش یواش توقعمان زیادتر شد و گفتیم که می خواهیم حق رأی داشته باشیم. مقاله مفصل فاطمه سیاه در مجله آینده در شهریور 1324 و کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زنان نوشته مهرنگیز منوچهریان در سال 1328 از دیگر صداهای بلند شده در اعتراض به بیحقی زنان در قوانین خانواده بود. کمتر شنیده شدن صدای اعتراض به قوانین نابرابر خانواده در این دوره شاید ریشه در بی اهمیت بودن این موضوع برای احزاب سیاسی داشته باشد که اغلب گروه‌های زنان به آنها وابسته یا نزدیک بودند. چنانکه جانت آفاری نیز تاکید دارد، احزاب سیاسی چپ بین حقوق سیاسی یا اقتصادی و حقوق جنسی یا شخصی تفاوت فاحشی قائل بودند. خواستهایی که به پشتیبانی از حقوق زنان کارگر و آموزش آنها مربوط میشد را حمایت میکردند، اما خواسته های دیگری که ساختار مرد سالارانه خانواده را هدف میگرفت و حقوق فردی بیشتری را برای زن میطلبید، به عنوان خواست های بورژوایی غیر قابل قبول تلقی میکردند. واکنش زنان به عقبگرد مصدق و حذف حق رأی زنان از لایحه انتخاباتی. حق رأی اما خواسته اساسی زنان در این دوره بود که حمایت احزاب سیاسی را نیز به دنبال داشت. همزمان با تلاش حزب توده برای ارائه لایحه جدید انتخابات به مجلس در سال 1323 که شامل حق رأی زنان نیز بود، تشکیلات زنان کنفرانس‌های زیادی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد و فقط در تهران بیش از 45,000 زن در بیش از 200 کنفرانس برگزار شده از سوی این تشکیلات شرکت کردند. این لایحه در آن زمان ضد اسلامی و ضد قرآنی نامیده شد و در مجلس رأی نیاورد. تشکیلات زنان اما به تلاشهایش برای کسب حق رأی ادامه داد و از سال 1331 در جریان طرح دوباره حق رأی زنان در لایحه انتخاباتی دور جدیدی از فعالیت در این زمینه را آغاز کرد. این تشکل در سال 1331 هر روز نشریه جهان زنان را در یک ورق منتشر می کرد و با توزیان در محلات مختلف و تشکیل میتینگ های موضعی از زنان برای مبارزه برای حق رأی دعوت می کرد. برگزاری مخفیانه کنگره ملی زنان در اردیبهشت 1332 و تأکید بر حق رأی زنان در قطعنامه آن از آخرین فعالیت‌های تشکیلات زنان در این دوره بود که در آن زمان با نام سازمان زنان فعالیت می کرد. و آنان جنبش زنان و به ویژه شورای زنان و کانون بانوان که طی سالهای 1330 تا 1332 به شدت سیاستهای دولت مصدق در زمینه ملی کردن صنعت نفت حمایت کرده بودند، با آزمودن روشهای مختلف به دنبال کسب حق رأی بودند. نامه صدیقه دولت آبادی در اردیبهشت 1330 به مصدق برای گنجاندن حق رأی زنان در لایحه انتخاب و دعوت سازمان زنان، تشکیلات وابسته به حزب توده از مردان برای حمایت از مطالبات زنان از جمله این تلاش ها بود. همچنین مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در جبهه ملی، حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی در این سال ها حذف کرد. سازمان زنان ایران همچنان با دعوت از اعضای شورای زنان و کانون بانوان برای امضای بیانیه‌ای درباره حق رأی زنان موفق شد بیانیه مشترکی از سوی این سه گروه را در 13 دی 1330 و پیش از ارائه لایحه جدید انتخاباتی از سوی مصدق منتشر کند. این بیانیه یکی از چشمگیرترین حرکت‌های زنان در آن دوره بود و زنان توانستند تا 16 خرداد 1331 بیش از 65,000 امضا برای آن جمع کنند. اعضای گروه‌های مختلف زنان همچنان با انتخاب هیئتی از میان خود امضاهای جمع‌آوری شده برای کسب حق رأی را به مجلس بردند و طی مذاکره با کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در مجلس برای جلب نظر مثبت آنها تلاش کردند. در نتیجه این تلاش ها بود که محمد مصدق نخست وزیر وقت حق رأی زنان را در پیشنویس لایحه جدید انتخاباتی وارد کرد. با انتشار این لایحه در روزنامه های 26 آذر 1331 مخالفان حق رأی زنان برای مقابله با آن بسیج شدند و تلاش کردند با شیوه های مختلف از نوشتن مقاله و نطق در مجلس تا بسیج کردن عامه های مذهبی مردم مانع تصویب حق رأی زنان شوند. تظاهرات 11 دی ماه 1331 در میدان بهارستان تهران که در حمایت از حق رأی زنان برگزار شده بود نیز از این حملات در امان نماند و محل درگیری شدید موافقان و مخالفان شرکت زنان در انتخابات شد. در نهایت مصدق بر اثر فشار برخی از روحانیون و همچنین نیروهای محافظه‌کار سکولار در جبهه ملی حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد و گفت نمی‌خواهم در چندین جبهه جنگ کنم. حقوق زنان جبهه‌های چالش را بیش از حد امکانات موجود گسترش می‌دهد. پس از این تصمیم مصدق، گروه‌های فعال در جنبش زنان سه واکنش متفاوت داشتند. سازمان زنان ایران با ناامیدی از مصدق و سلب حمایت از دولت او دست به دامن سازمان ملل شد. این تشکل در دی ماه 1331 در اعتراض به این لایحه انتخاباتی اطلاعیه اعتراضی به سازمان ملل متحد فرستاد و خواهان مداخله سازمان ملل در این زمینه شد. از سوی دیگر کانون بانوان به مدیریت صدیق دولت آبادی در نامه‌ای به مصدق ناخشنودیش از این وضعیت را بیان کرد، اما دست به اقدام اعتراضی جدی نزد و اعلام کرد که تصمیم دولت را پذیرفته و سکوت خواهد کرد. دولت آبادی در نامه‌ای مفصل به مصدق نوشته بود: آیا عقیده شخص حضرت عالی این است که زنان امروز در مقابل قانون دوره اول مشروطیت پست‌تر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟ اگر رشد و نمو مخصوص مردان است، پس زنی وجود نخواهد داشت و در این صورت بهتر است در قانون وضع شده اسمی از زن برده نشود و کار آنها را مسکوت بگذارند. چنانچه زنان هم جزء ملت ایران هستند و از رشد ملی بهره دارند. در قانونی که به امضای حضرت عالی نوشته می شود، بایستی بانوان را در ردیف پست‌ترین و مجهول الهویه ترین مردمان بشمارند. اگر این سوالات را سازمان بین الملل از جناب عالی بکند، چه جواب می فرمایید؟ اما او در انتهای این نامه بار دیگر بر همراهیش با دولت مصدق تأکید کرد و نوشته است: اگر امروز بنا به مصلحت وقت و امر شخص نخست وزیر محبوب ساکت ماندم و دیگران را هم ساکت نگه داشتم، باز هم یک فداکاری نموده که دنیای آینده آن را قضاوت خواهد کرد. دوستان و همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، به پایان بخش سوم جنبش حق طلبی زنان ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی رسیدیم. هفته آینده آخرین بخش را به گفت و شنود می‌گذاریم. با من همراه باشین در هفته‌های آتی. زنده باد ایران، ایرانی و ایران سرفراز.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.